الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی روح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. سوره مبارکه بقره. صدای من میاد؟ چی؟ کم و بیش میاد. سوره مبارکه بقره این آیات 58 و 59 رو داشتیم خدمتتون عرض میکردیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بله. حالا من سرما خوردم ولی صدام دیگه از یه جای دیگه باید واضح بشه. حالا اون کسایی که پشت خطن اونا درستش کنن. خب ماجرایی که حالا دو هفته پیش عملا چند هفته از شروع کردیم، هفته پیش که نبود، هفته پیشش در حقیقت ماجرا رو که یه ماجرای دو خطیه وارد سرزمین شدن پس از اون تیه 40 ساله و گرفتاری های 40 ساله وارد اون سرزمین شدن و بهشون گفته شده که استفاده کنین از این در حقیقت نعمت ها، در این قریه در حقیقت باشید و رشد کنین و استفاده بکنید. و بعد خلو الباب سجدن، از این در با سجده عبور کنید و بیایید. و قولو حتتون، و بگویید که حته یعنی آمرزش گناهان، ریزش گناهان، مثلا یه همچی چیزی، نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین، ما محسنین رو زیادت میبخشیم. بعدش هم داره که فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، این ظالمین یه حرف دیگه ای زدن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ما هم از در حقیقت یه رجز آسمانی رو، بلای آسمانی رو به واسطه فسقشون در حقیقت بر اینها وارد کردیم. جلسات گذشته این مقدار بحث محسنین انجام شد راجع به اینکه محسنین از یک درجه ویژه‌ای برخوردارن در قرآن. اینجوری نیست که از پایین تا بالا رو همه رو میگن محسنین، نه، محسنین به درجه خاصی، کار خاصی، برنامه خاصی به عجد خاصه. محسنین ویژن خاصن. نعمتایی هم که طبیعتا دست اینا هست نعمتای ویژه و خاصی هست. یه نکته ای که خلاصه به جد تو قرآن وجود داره و ما کلا در تحلیل هامون به دلیل بیم ها، هراس ها، نشناختن ها، اینها این تحلیل ها رو ارائه نمیدیم. کلا ماجرایی به نام عذاب شدن مثلا فرض فرمید، اینی که یک فردی، یک قومی، یک ملتی این عذاب میشه، مثلا چه اتفاقی باید بیفته ما یه همچین تحلیلی رو کلا ارائه بدیم، بگیم مثلا عذاب شد. مثلا هر اتفاقی بیفته از همون حتی اتفاقهای که در قرآن از شما در قرآن ذکر میشه، ذکر شده، ما هیچ کدومو دقیقا تحلیل به عذاب نمی کنیم. امروزه عذاب شد مثلا، عذاب الهی اومد، اینا تحلیل به عذاب نمیشه. ضمن این که عذاب هم ماهیتش مقداری روشن نیست برای ما. عذاب مثلا تصورمون هست که یک مثلا بمبارانی از بالا مثلا سنگ باید بریزه از چیز تا مثلا این رو ما تحلیل به عذاب بکنیم. یه مقداری هم خود قرآن نیز برخی از این عذابها رو به همین جهت حسی بیان کرده، مثلا قوم عاد اونجوری، قوم ثمود اونجوری و اینا، که یه مقداری حسی تر این اتفاق ها میفته، ذهن ما رو کشونده به سمت اینکه عذابهای الهی وقتی اتفاق میخواد بیفته به همین سبک ها اتفاق میفته. در صورتی که خود قرآن بعضن برخی از عذابها رو عذابهای اعلام کرده که امروز ما عذاب اعلام نمی کنیم اینا رو، یا هیچ ماجرایی ما عذاب اعلام نمی کنیم. مثلا من یادم سر زلزله بم هم همه این بحث که مطرح شد، بالاخره قریحه دینی یه کششی داره به سمت این که این ماجرا یه تحلیل های دینی هم ببینه ارائه میده یا نمیده. گفتن نه کسی این حرف رو نزنه، اصلا کلا بحث عذاب نه، این لایه های زمین تکون خورده اینا ریخته، مثلا از عذاب مثلا ماهیتا عذاب نیست اینا. یا میگم عذاب ها مثلا باید یه کار، یه اتفاق خیلی عجیب بیفته تا اسمش بشه عذاب. مثلا میگم سنگ از آسمون بباره و همینجوری سنگ باران بشه چیز، که اگر اون اتفاق هم بیفته احتمال زیاد ما یه تحلیل های علمی راجبه این که مثلا باران های اسیدی وقتی بیاد در لایه های فلان تبدیل به سنگ میشه و بعد اینا میرزه خب سنگ ریخته دیگه اونجوری خیلی، یعنی همونی که قرآن میگه به نام ادال هم مکرون فی آیاتنا، یعنی یه چارجویی و حل مشکلی در زمینه در حقیقت عذابها و آیات الهی، یعنی آیات الهی به جور دیگری ترجمه خواهد شد. حالا آیا قرآن اینها رو، ماجرای عذاب که البته واقعا حل و فصل این ماجرا سوره مبارکه اعراف رو بیارید آیه 133، ببینید خود عذابی که بر قوم این نکته رو، پس اینو که کسی که قاری قرآن باشه و تلاوت کننده قرآن باشه بی تردید بسیاری از آیات رو میبینه که تحلیل به عذابهای دنیوی میشه از جانب خدا، جانب خدا داره تحلیل عذاب میشه، یعنی داره میگه چی، میگه عذاب شد. ما باید یه جوری اینو ببینیم که در جامعه خودمون، در فرآیند شخصیمون، اجتماعی، مثلا تحلیل به عذاب چجوری انجام میشه که اینقدر ما پرهیز داریم معمولا. هیچ حادثه‌ای ما رو به این نتیجه نمیرسونه که یه عذاب الهی بود. مثلا سوره مبارکه اعراف آیه 133، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عذابی که برای اینها میاد گاهی اوقات صورت‌های طبیعیه که حتما یه ادله خیلی هم طبیعی هم هست، یعنی خیلی عجیبی هم نیست، ولی خب این میشه عذاب اسمش از جانب خدا. میگه فرسلنا علیهم الطوفان، یعنی ما بر اینها طوفان نازل کردیم و ارسال کردیم. تو مثلا طوفان میومد، مثلا حالا شاید مثلا مدت زیادی طوفان میومد، مثلا طوفان هم یعنی باد درست حسابی میومد دیگه. خب این به نام یه عذاب ازش یاد شده. یه جا همین این باده به عنوان یکی از کمک‌های خداست برای چی؟ برای سپاه اسلام در احزاب، که ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، ما باد فرستادیم که این خلاصه لشکر نامرئی هم فرستادیم، باد هم فرستادیم که اینها چیز شدن، خلاصه آتیش افتاد مثلا به جونشون اینها. فرسلنا علیهم طوفان و الجراد، یه هجوم ملخ ها، مثلا ملخ زیاد شد. ما الان یه جایی مثلا ملخ زیاد بشه، مگس زیاد بشه، مثلا میگیم عذاب الهی. مثلا الان مثلا تحلیل های اینجوری نداریم. خب والجراد والقمل، مثلا شپش و زفادع، قورباغه، هجوم اینها. خب و دم، آیات نفسار، که خون، مثلا آبشون خونالود میشد، مثلا آبشون یه همچین چیزی بوده. آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، معلومه که این به معنی رجز و چیز مطرح بوده. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. اینها تحلیل رجز میکردن. جالبه فرعونیا یه همچین تحلیل هایی داشتن که این یه رجز آسمانیه مثلا، و بعد میومدن به موسی میگفتن که این رجز آسمانی رو برطرف کن به واسطه عهدی که تو با خدا داری، این دعا کن که این رجز برطرف بشه. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم یمکثون. وقتی هم که برطرف شد اینا این کارو نکردن. حالا در ابعاد فردیش و در ابعاد اجتماعیش آیا ما عذابهای الهی داریم و قرآن این تحلیل ها رو داره یا نداره؟ داره. حالا من یه چند تا آیه براتون بخونم تا اینها معلوم بشه که ما حتی تو زمینه های فردیش قرآن تحلیل های به عذاب میکنه و البته عذابها رو جوری هم نشون میده که یه مقدار حسیه. شاید ما اگر بخوایم عذاب رو معنی بکنیم، اگر بحث این رو معنی بکنیم که عذاب گرفته شدن اون نعمته، گرفته شدن یه نعمتیه، این خودش ماجراش عذابه. حالا من روایاتی هم که تو این زمینه وجود داره عرض خواهم کرد. اگر یه نعمتی به دست یه آدمی بیاد و یا به دست یک قومی بیاد، اگر اون نعمت رو بگیرن این عذاب هست یا عذاب نیست؟ این تحلیل به عذاب میشه و عذاب نمیشه؟ به نظر میاد همین اینها عذابه. حالا روایتی هست، این روایت رو خدمتتون میخونم، که مثلا فرض بفرمایید که همین این آیه رو گفتن بر پیغمبر نازل شده که به اینا گفتن که بگید علی، خب مثلا بگید ولایت پیغمبر و آل پیغمبر. فبدل الذين ظلموا منهم غير الذي قيل لهم. اینا یه چیزی دیگه گفتن، یه حرف دیگه زدن. این قالم عرض کردم بارها، قاله به معنای لزومن گفتن نیست، به معنای قائل بودن به یک فعلی را انجام دادن. این هم به تعبیر قاله ازش یاد شده. اینا گفتن یه چیز دیگه ای، یه کس دیگه ای را انتخاب کردن. خب فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، یک عذاب آسمانی اومد. عذاب آسمانی چی بود؟ خروج از طاعت حق، خروج از ولایت، خروج از ولایت الله، یک بلای آسمانی. من این نکته رو به جهت قرآنی چون توضیح دادم مجدد آیاتش رو یادآوری نمی کنم، ولی اصل مطلب رو توی یه دقیقه یادآوری می کنم. ما اگر یه چیزی میگن از آسمون مثلا افتاد و انزال شده، اینا به معنی نیست که از آسمون واقعا افتاده. این معنی این که ریشه های آسمانی داره. این معنیش یعنی این، یعنی ریشه های آسمانی داره، از جانب حق تدارک شده برای اینکه این اتفاق بیفته. مثلا ما داریم انزلنا الحدید، به این معنی نیست که از آسمون مثلا آهن میباره پایین. یا اگر داریم که انزلنا لکم من الانعام ثمانیت ازواج، نه این که گاو میفته پایین از آسمون. خب این یعنی که ریشه های آسمانی داره. اصلا در خود اینی که در قوم موسی چه اتفاق افتاد، گفتن طاعون گرفتن، اینا رو گفته ریزم من السما. این ریزم من السما یعنی ریشه های آسمانی داره، نه این که طاعون مثلا یک سری میکروب از آسمون میفته پایین. مثلا این ماجرای انزال از آسمان به این معنا نیست که مثل باران و قطرات باران مثلا از آسمون یه چیزی میاد پایین. یه ریشه های آسمانی با تدارک آسمانی داره. خب کسی جامعه یک نعمتی دستشه، نعمت در ذیل ولایت الله زندگی کردن، این نعمتی بهش دادن. خب یک نعمتی رو به این چیز بهش دادن. خب این باید شرایطی رو رعایت بکنه برای این نعمت، اون شرایط رو برای اون نعمت رعایت نکنه، اون نعمت از دستش گرفته میشه. بعد از یه پروسه هایی، بعد از یک ترتیبی، گفتم ما وقتی که نقطه‌ای بحث میکنیم در قرآن، حوادث اجتماعی نقطه‌ای نیست، پروسه های اتفاق میفته در یک نقطه، مثلا نهایتا یه اتفاقی میفته، مثلا کل مثلا انقلاب ما رو نمیشه مثلا تو دهه فجر مثلا چیز کرد که تحلیل کرد، نه یه اتفاقاتی افتاده. حالا تو این مقطع یه اتفاقی هم میفته، یعنی عوض میشه همه چی. که حالا اینجا من این پرانتزم باز بکنم، بعد نیست به این رفقا میگفتم در این حادثه پلاسکو، کسی اگه ساعت 7:30 که این مثلا برج سر جاش بود به شما میگفتش که ساعت 11:30 این برج نیست کلن، کسی باورش میشود؟ نه. خب واقعا باورپذیریش سخته که شما ساعت 7:30 بگن این ساعت 11:30 نیست. تمدن ها هم همینجوری هن. تمدن ها فروپاشی میکنن یهویی از درون. ما امیدواریم که با این حضور این آقای ترامپ آمریکا واقعا یه همچین اتفاقی بیفته، که ما در سال 53 در جشنهای 2500 ساله و اون ابرقدرت پهلوی که اونجا هم همه نیروهای انقلابی تقریبا ماسه رو کیسه کرده بودن تو اون سالها اگر کسی میگفت مثلا 4 سال دیگه کل این بساط نیست، کسی باورش نمیشد. ولی بعد از 4 سال کلش نیست. همینی که قرآن میگه خلاصه فخر علیهم السقف من فوقهم، آوار میشه میاد رو سر طرف، یه تمدنی این مدلی میشه. اینها حوادثیه که اتفاق میفته، برای انقلاب خودمونم میتونه اتفاق بیفته که در اوج اوی میبینید نیست موقع، یعنی حوار میشه قضیه. حالا نکته سر اینه که عذاب الهی اولا تحلیلش به این نیست که ما بگیم که باید یه باران سنگی بیاد، یه آبی خونالود بشه، یه طوفانی بیاد، مثلا یه عذاب الهی نیست. عذاب الهی یعنی گرفتن نعمات الهی. خب اگر یه نعمتی به نام نعمت ولایت رو در ابتدای اسلام دادن، بهشون هم گفتن این نعمت، وارد این قریه بشید، رغدن استفاده بکنید از این نعمات، استفاده بکنید و بگویید حته، خب بگویید علی، شما از علی و اولاد علی دست برداشتید، یه چیز دیگه ای گفتید، کلن یه حرف دیگری زدید، خب یه رجز آسمانی میاد، یه بلا آسمانی میاد. اون چیه؟ اون خروج از طاعت الهیه، این بلا آسمانی. از این بدتر میخواد آدم نعمت، نعمت از دست، از این بدتر عذاب لازم داره که شما در حقیقت تحت ولایت جای دیگری کلن دارید عملیات دیگه انجام میدید. الان عذاب بدتر از این میخواید که اقتصاد ما اقتصاد اسلامی نیست، این عذاب بدتر از این، علوم اجتماعی علوم اجتماعی اسلامی نیست، عذاب از این بدتر که گرفتار یک نحوه التقاط در اقتصاد هم شدیم، که آنچه که اون داره با مبانیش همه رو آوردیم زمینه کردیم به سه چهار تا دستورات خودمون که اتفاقا التقاطی هم شده، چون که دستورات ما با مبانی خودمونه، اون یه نظام داره با مبانی خودش، ما نظام رو از اونجا آوردیم، چهار تا دستور هم بهش کلیپس کردیم، این میشه که میبینید یه بانکی تولید کردیم که این چنین شیری خدا هم نافرید، یعنی خود اونا هم اصلا تعجب میکنن از یه وجود همچین بانکی. خب وقتی که از خروج از تحت ولایت الله انجام میشه، میبینید تحت ولایت شیاطین و فلان اینا با محصولات خودم قرقاتیش میکنیم، یه هم چیزی در میاریم که این خوش میشه عذاب الهی. چرا این عذاب الهی نیست؟ بله انتخاب خودمونه و عذابهای الهی کلا اینجوریه. اتفاقا این یه قاعده است، ببینید یه چند تا قاعده این مدلی در زمینه عذابها وجود داره که من شرمنده صدای شما رو خیلی کم میشنوم. حالا خب میگیرن، نه یه نعمتی رو فرض کنین که میایم یه حرکتی انجام میدیم بابتش مثلا نعمت ولایت رو داریم از دست میدیم. بله خب اصلا همین جوریه، آدم یه چیزی که دوست داره که از دست نمیده که، یعنی میاد یه خبط و خطایی میکنه در قبال اون نعمتی که در دستش داره، که حالا من مراتبش رو عرض میکنم که چون از این ور قبلا هم گفتم، چون از این طرف محسنینه، از اون طرف فسقش هم معادل خودشه، یعنی فسقش هم گوشمالی های خودشو داره. یه نعمت اگه حدش از یه حدی بالاتر باشه، گوشمالی های مربوط به خودش هم داره. من تا حالا اینو بارها عرض کردم، یه موقع از یه سنگی رو شما همینجوری میندازید میفته جلو پاتون، یه موقع میبندید به یه نخیم اینجوری میتابونینش، این اگه ولش کنی نمیفته جلو پاتون، این دقیقت سوت میشه میره، یه فسقای مربوط به خودش رو داره. خب آدم یه کاری میکنه که حب نفسش و فلان اینها به اون متمایله، میره اون کار رو انجام میده، خدا نعمات رو ازش میگیره، نعمتهایی رو ازش میگیره، که حالا اینو توضیح میدم. ولی این قاعده رو نگاه کنید، سوره معارکه انفال آیه 53 رو نگاه کنید، حتی آیه معروفیه، ولی که من میخوام بگم این تغییر در نعمت خود این عذاب اصلا. خب یعنی خودش که تغییر میده اینها، این تبدیل میشه به یک بلای آسمانی از جانب خدا. کما این که میگم مثلا روایت زیلش هم همین اینو در مورد پیغمبر گفتن که پیغمبر اومد گفتش که وارد این قریه بشید با ولایت آل محمد. خب وارد این قریه شدن بی ولایت آل محمد، خب بعد یه عذاب آسمانی اومد. عذاب آسمانی چیه؟ عذاب آسمانی این است که خروج از طاعت حق، بعدش هم در پیش تمام این مطالبی که شما میگید اولیاء الله میان از در حقیقت نور ظلمت به سمت نور میبرن، همون چیزی که در ابتدای سوره ابراهیم داره به حضرت موسی عرض میکنه که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله، بیا قوم تو بردار از ظلمات بردار ببر به سمت نور. وقتی میخواد بگه قوم تو رهبری کن، تو قوم از چنگال فرعونیان در بیار، میگه قوم تو بیا از در حقیقت ظلمات بکش بر سمت نور. همین الانش با انتخاب هایی که ماها کردیم کلن فیتیله ولایت ما کشیدیم پایین. اینو خبر دارید؟ کلن فیتیله ولایت ما کشیدیم پایین همین الانش با مجموع انتخاباتی که انجام میدیم. یعنی زور کلن رهبری رو ازش میگیریم. خب این اون موقع رهبری که دیگه زور آنچنانی که باید داشته باشه نداشته باشه، فیتیله ولایت اومده باشه پایین، حرفشو نه حوزه میخره نه دانشگاه نه این نه اون نه این، خب این میشه چی دیگه؟ میشه خروج از طاعت الهی. نتیجهش هم خب نتیجه های خیلی بدی در پی این در انتظاره. البته من نمیخوام بگم من آدم ناامیدیم، حالا بحث مفاسد اقتصادی بود و فلان اینا یه جای مهم میگونم و مفاسد اقتصادی این درسته، ما مفاسد اقتصادی جدی داریم، ولی یه تفاوتی داریم تو مفاسد اقتصادی با دنیا. اینی که خیلی ها میگن تو دنیا برخورد فلان جور میکنن اینها، ببینید مثلا فرانسه اینجوریه که اون قلش اونجاها فساد انجام میشه. اقتصاد فرانسه چند شرکت کلن تعیین کننده اقتصاد فرانسه است. یکی شرکت های هواپیماییشه، یکی رنوه، یکی الفه، یکم توتاله اون بالاست. خب اینا کلن فساد میکنن، فرعون های در حقیقت فساد اقتصادی فرانسه است. ولی بیاید تو این بدنه مدیران دولتی، تو اینجاها بابای طرف رو در میارن اگه بخواد فساد کنه. خب تو اینجا اگه بخواد فساد بکنه، مالیات نده، از امکانات دولتی استفاده بکنه فلان، این اخبارم شما میشنوید معمولا. مردم با چی ارتباط دارن؟ با این سطح مدیران دولتی، با این ارتباط. لذا تصورشون هست که فساد نیست، چون مردم اتصالشون با سطح مدیران دولتیه. تو اونجاها به شدت جلوی فساد رو اینا گرفتن، فساد رو بردن تو نقطه اوج. بله خیلی خوب، این خودش یه بحثه که آیا ما اگه بدیم به فرعونها شاید خوب بچرخه. یه بحث نظریه بعضی دارن اینو. این ببینید این همون بحثای جدی نظریه خلاصه تو علوم اسلامی کسی اصلا ورود نمی کنه. ببینید اصلا این سوال رو کسی جواب نمیده. ما فساد متمرکز داشته باشیم بهتره یا فساد کم عمق منتشر؟ خوب دیگه ببینید یه اقتصادی که داره در حقیقت میچاپه همه در حقیقت مسیر، یعنی تعیین کننده مسیر اقتصاد استعماری و اقتصاد حتی خودشونه. خب بحثش فقط این نیست. حالا شما اینکه هر شرکتی اینجوریه، خب یعنی هر شرکتی طبیعتش اینه. شما نیا کنید، شما بحث سوال من روشنه. ببینید شما ببرید کلن مفاسد رو توی طبقه رویال. اصلا یکی از اتفاقاتی که از زمان شاه به این طرف افتاد در تحلیل فساد اینه. اینا حالا باید واقعا سرش تصمیم گرفت که یعنی یه تصمیم فکری گرفت ببینیم اصلا کدومش بهتره. خب زمان شاه بزرگترین در حقیقت فسادهای اقتصادی مال اون طبقه هایی که مربوط به یا به عمرای ارتش یا فساد دربار یا مثلا اون تو اون ناحیه، خب تو اون ناحیه به شدت غلیظ، خب فساد تو اون ناحیه متمرکز و غلیظ و بین خودشون رد و بدل، از فروش اسلحه گرفته تا فروش نمیدونم چی گرفته تا فروش مواد مخدر گرفته تا تقسیم عجیب غریب زمین گرفته، یعنی اینها توی خودشون انجام میشد. رده مدیران دولتی رده نسبتاً اتفاقاً چون که اینا از اون دست اونا حکومت رو ساخته بودن رده پاکتری بود، مردم سطحی که برخورد میکردن سطح زیادی با فساد برخورد نمیکردن. امروزه اتفاقی که افتاده اینه، اون بالای بالاها یه مقداری پاکدسترن اتفاقا، میریزه تو سطح مدیران دولتی به شدت منتشر میشه، مردم اتصالشون به چیز زیاد میشه، اتصالشون به فساد، مثلا همین گزارششون راجع به فساد زیاده. برای همین است که به شدت ناامیدن راجع به، حالا این ما تو بحث‌های شهری هم همین چیزو داریم، ما یه فسادهای ریشه‌دار عمیق در شهر داشته باشیم بهتره یا فساد رو از اون حالت ریشه‌ایش کمش بکنیم ببریم تو سطح شهر، مثلا در یک نقطه فسادها رو متمرکز بکنیم اونجا کنترلش کنیم مثلا، یا مراکز فساد رو بپکونیم مثلا که اون موقع فساد منتشر بشه، یه مرکز فساد وجود نداشته باشه. این واقعا بحث‌های اجتهادی مدیریتی میخواد. ببینید در این که اقتصاد لیبرالی اساساً یه اقتصاد استعمارگره، خب این اقتصاد اینجوریه، خب اینا این کارو میکنن و هستنم منتهای مراتب تو این بدنه پایینش خب خیلی کنترل میکنن. ما الان این بدنه میانیمون که مدیران دولتیمون میشه که قالپاغدو زیاد توش زیاده، اینها خب فساد توش خیلی زیاده، اتصال مردم به فساد خیلی زیاده. حالا من اینو گفتم برای اینکه اینو بگم، فساد ببینید وقتی میره تو اون ناحیه اگر ملتی بخواد اون فساد رو عوض بکنه باید انقلاب کنه. خب یعنی فسادهای در حد دربار و فلان این فساد رو بخواد حل بکنه علل قاعده باید انقلاب کنه، ولی فساد تو این مدیران دولتی رو تو این سطح رو این فساد احتیاج به انقلاب نداره، احتیاج به رفرم داره. این یه تفاوتیه که یعنی من دارم میگم خلاصه بساطمون برمیچینن و فلان اینا، نمیخوام حالا تو دهه فجرم الغای ناامیدی بکنم، ولی میخوام بگم که واقعا امیدوار آدم به حل، امیدوار است به این که یه چیزایی رو حل بکنه تو همین، چون که عمده مشکلات ما مال همین سطح مدیرانه، سطح میانیه، عمده مشکل سر اینه. این احتیاج به انقلاب کردن نداره، احتیاج به رفرم کردن داره. ولی اون سطح اگر فرض کنیم مردم فرانسه بخوان در حقیقت این ظلمی که در حقیقت به دنیا مثلا فرض کنیم که عمرایشون دارن میکنن و به خودشون بخوان اینو حلش بکنن، فرض کنید یه درک ظلمی انجام بشه اینو حلش کنن، باید انقلاب کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن. این یه تفاوت جوهری تو این بحث ها هست. لذا ما احتیاج به رفرم داریم واقعا تو انقلاب خودمون، احتیاج به انقلاب مجدد نداریم واقعا نداریم. ولی اینی که ما فتیله در حقیقت ولایت و ذیل ولایت حرکت کردن رو کشیدیم پایین، که کشیدیم پایین، خب این میشه خور. بعد اگه جنگی شد فلا، همه اینها میشه رجزهایی که از آسمان در پی این خروج از طاعت الهی داره انجام میشه. ببینید این آیه قرآن سوره انفال، ذالک به ان الله من یه تفاوت دیگه هم یه موقع دیگه گفته بودم، تو زمان شاه یه مقداری حرفه‌ای بالا می اومدن، این یه نکته ای بود. یعنی یه نفر اگه توی صنعتی بالا می اومد، تو بانک بالا می اومد، تو بانک مرکزی بالا می اومد، حرفه‌ای بالا می اومد، یعنی مراتب رو طی می کرد می اومد بالا. اگه یه نفر رئیس بانک مرکزی بود، آبروی حرفه‌ای خودش خیلی وقت مبادله نمی‌کرد. رئیس بانک مرکزی وقت اون موقع وقتی هویدا اومد گفتش که فلان پولو بده، گفتش که فلان چی دارم من بانک مرکزی نمیدم، رفت دستخطش رو آورد گفتش فلان چی شام، گفتش اعلی حضرت اگه خیلی نظرشونی که از خود ردیفای بودجه خودشون بدن. این اخلاق یه اخلاق حرفه‌ای، یعنی طرف چون حرفه‌ایه چیده خودش مبادله نمی‌کنه، آب روهای خودشو یه مقداری غیر حرفه‌ای دارن تو نظام میان بالا. اینم یکی از خطراته. من عرض کردم یهو یه نفر می‌بینید رئیس صنعته، اصلا شما همینجوری فقط چارشاخ می‌بری که این یعنی چی مثلا. بعد یوهی میبینی همون اون تو فرهنگه و اصلا بزرگه، اصلا این چجوری تو صنعته و دور تو فرهنگه، بچه اصلا تو اون صنعت نیومده بالا. اینا غیر حرفه‌ای عمل کردنی که ما هم انجام نمیدیم داریم، اول اقتضاعات اول انقلاب بود بعضا، که اصلا فسادها تو مدیران دولتی خیلی وقتا شروع شد به خاطر همینم هم شروع شد. اینا باید یه دور دیگه برگردیم زمان شاه رو، این زمان رو یه دور دیگه تحلیل کنیم. واقعا میبینید که خب دیدن خب این ثروت الان اینجوریه، این استان رو گفتن خب میدیم دست امام جمعه استان. خب این هیچ کاری بلد نبود، هیچی بلد، هیچی نمیفهمید، هیچی از پول نمیفهمید. خب بعدش میبینید مثلا ثروت استان رو مثلا دادن دست این امام جمعه استان. خب این غیر حرفه‌ایه واقعا. ببینید ما تو این که میگیم مؤمن بذاریم فلان همه این چیزا، به معنی غیر حرفه‌ای عمل کردن که نیست. کما این که همین الانش هم ببینید که ما رئیس جمهور انتخاب میکنیم کلا غیر حرفه‌ای انتخاب میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که میخوایم رئیس قوه مجریه انتخاب بکنیم، میریم یه آدمی که صاحب گفتمانه انتخاب میکنیم. مثلا یه دنبال این میریم ببینیم کی گفتمان خوبی داره، در صورتی که اصلا نباید گفتمان داشته باشه، که او رئیس قوه اجراییه، باید گفتمان رهبری رو درست بفهمه تونه اجرا کنه. همین، یعنی گفتمان رهبری رو بفهمه، اعتقاد پیدا کرده باشه و بتونه اجراش کنه، یعنی بتونه اون کانسپت ها و اون مفاهیم رو تبدیل بکنه به مفاهیم اجرایی. همین. بعد میبینی اصلا تو فضاهای گفتمانی هستیم و یعنی میبینیم کی گفتمان انقلابی چیز داره، یا اون گفتمانش مثلا فلان. مگه بحثه هم میخواییم سمینار برگزار کنیم، میخواییم رئیس قوه مجریه انتخاب بکنیم. یعنی کارهای انتخاب غیر حرفه‌ای به عبارتی انجام میدیم، نتیجهش هم میشه خب مثلا فرض کن اون که گفتمان داره، خب اجرا نداره، باید اجرا تجربه، باید حرفه اجرا باید داشته باشه، خب نداره، خب میاد اصلا اجرا رو به باد میده میره. ولی نه گفتمان داره، شبیه اون جغده طرف به توتی رو جغد انداخته بودن بهش، بعض مدتی بودن که این مثلا چجوری اصلا حرف میزنه، اینو گفت حرف نمیزنه ولی دقتش خوبه. خلاصه از این میبینید رئیس قوه اجرایی مثلا دقتش خوبه خیلی،
گفتمانش خیلی خوبه، ولی خوب اجرا اصلا یه کار دیگه است، چیزی برنامه دیگه است.
میگه ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا اصلا لم یک مغیرا نعمتا، اصلا اون نیست که بخواد نعمت ها رو تغییر بده رو اقوام، حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر اینکه خودشون اون قوم خودشون یه چیزایی رو تغییر بدن. تغییر بدن خدا نعمت در پی این تغییر رو ازشون میگیره. حتی یغیروا ما به انفسهم، اینم اگر راجع به فرد صحبت بشه ملاکاش فردی میشه، اگر راجع به جمع صحبت بشه ملاکاش اجتماعی میشه، یعنی برایندی که از این اجتماع میاد. یا حالا ممکنه یه فردی هم توش باشه که این فرد در حقیقت خبیثه هرچی هست، یا افرادی باشه، مهم نیست، اون برایند اجتماعیش مهمه. مثل یه آدم که حالا ممکنه یه جایش هم مریض باشه، سرما هم خورده باشه اونم، ولی آدم سالمیه، کلا این پیکره سالمه. ممکنه مثلا انگشت پاش هم مثلا درد میکنه، اینا مهم نیست، مهم کل این پیکره است که بهش میگن این پیکره سالم، یا بگن یه پیکره معیوب در حقیقت. خب ببینید همه اینها رو در زمین عذاب وقتی که میخواد بگه به اون تغییر نعمت میگه، یعنی اشاره تغییر نعمت میکنه در بستر این که میخواد عذابهای الهی رو بگه. پس عذاب اگر یه همچین اتفاقی، اینم عذابه. حالا این عذابها آیا فردی هست آیا اجتماعی هست؟ قرآن همش رو گفته، منتهی مراتب تو اجتماعیش اینو یه خط میدم، اینو یه موقعی به دنبالش بد نیست. عذابهایی که راجع به اقوام گفته به کفر نسبت نداده، به ظلم نسبت داده. یعنی کفر نیست که یک عذاب اجتماعی میاره. یعنی فرض میکنین که یه عده آدمی هستن که اینا مثلا خدا رو مثلا نمیپرستن، اونی که دارد که دولت یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، اینه قرآن نگاه بکنید ببینید اینها رو به ظلم نسبت میده تا به کفر. آیات رو یه این کسایی که دست به کامپیوتر یه سرچ های با و بزنن در میاد، بزنن عذاب ظلم، میبینی یه عالم آیه داره، ولی عذاب کفر ما نداریم، در پی کفر ما عذاب میکنیم مثلا. خب این قاعده است. یا مثلا این قاعده است، سوره مبارکه هود آیه 117 صفحه 234 آیه 116 نگاه کنید. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. چرا در حقیقت امتهای از قبل شما نبودن که اولو بقیت، اینها یه آدمهای صاحب خردی باشن که ینهون عن الفساد فی الارض، اینا نهی بکنن از فساد در زمین، الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر قلیلی از اون کسایی که ما نجاتشون دادیم. و تبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه و كانوا مجرمين، اینا تبعیت کردن ظالمین، ما اترفوا فيه، کسایی که در زمین دارن اعتراف میکنن و كانوا مجرمين. حالا این آیهش مدنه، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم و اهلها مصلحون. خدا و ما كان ربك ليهلك القرى، خدا اصلا اهل قریه اهلاک نمیکنه به ظلم، میخواد این ظلمه میخواد اهلاک، و اهلها مصلحون، اهلش مصلح باشن، بخواد خدا این قریه رو در حقیقت هلاک بکنه و از بین ببره. که حالا اهلاکم بله بله منتهای مراتب عبارت قرآنیش اینجوری نیست. ظلم یه تعبیر در مقابل عدل به این معنا داره که مثلا یه چیزی سر جاش نباشه، عدل یعنی که یه چیز سر جاش باشه، ولی تعبیر قرآنیش فرض بکنیم که یک جامعه ای باشه اینا خداپرست نیستن، چون کفر معمولا تو قرآن در ارتباط با خدا و خداپرستی مثلا اینا مثلا حقوق همدیگر رعایت میکنن، اینا نظامشون نظامهای پایدارتریه، یعنی خدا خیلی وعده به عذاب کردن اینها رو نداده، ولی اگه حقوق همدیگر شروع کنن به پایمال کردن فلان که تعبیر به ظلم میشه، این تعبیر به ظلم میشه یه مقداری، این رو خدا شروع میکنه به عذاب کردن. به نظر اینجوری میاد. اونا هم به هم ظلم میکردن، یعنی ظلم به معنی مثلا به عنف نیست که مثلا به زور مثلا تا بشه ظلم، در حقیقت این که تو قوم لوط و فلان اینها هم به هم دیگه داشتن ظلم میکردن و یک مسیر رو منحرف کردن به ظلم، حالا به عنف نبوده، یعنی به زور نبوده، یعنی زورکی این کار رو انجام نمیدادن ولی به هم دیگه ظلم میکردن و اون مسیرهای طبیعی. ببینید یه نکته رو من یه جلسه گفته بودم، ببینید یه مسیری داره حق، کلا عالم یه مسیر داره برای خودش، اگه کسی افتاد تو مسیره تو این مسیر میره، اگر نخواست تو این مسیرهای که خود حق به جهت تکوینی درست کرده و به جهت تشریعی گزارش کرده اون مسیرها رو، اگه نخواد بره میجنگه با کلا این مسیر. وقتی که با این مسیر جنگید، با مسیر حق جنگید، خودش رو از بین میبره. حالا اون تحت عنوان این باشه که داره یک جریان فسادخیزی رو با توافق طرفین انجام میدن، مثلا این حتما در یک نقطه به گل میشینه. یعنی فرض کنید که در زمینه همین چیزی که تو غرب هست، یه نوع فساد جنسی خاص که واقعا خاصه، یعنی به خصوص عرصه‌های جدیدی که دارن فتح میکنن توش این خاص عمل میکنه، یعنی یه نوع داره پابلیک میشه قضیه و تو سطوح عمومی وارد میشه و اینها تمام. خب این جنگیدن با این مسیر، این یه نقطه به گل میشینه و این مبارزه با جریان حق به عبارتی. حالا میخوام بگم این نکته را جای دقت داره، حالا شاید ابعادشو همین الان من همه ابعادش هم نمیدونم، باید ابعادشو دراریم تو قرآن که چجوره که وقتی که راجع به هلاک اقوام میخواد هلاک قوم ها رو چیز بکنه، اینا رو به ظلم در حقیقت نسبت میده، این چرا به کفر نسبت نمیده اینا رو؟ یعنی وقتی ظلم راجع به بندگان انجام میشه و فلان، اینا به اینها نسبت میده. خب اینه میشه و ما کان عرب بکل یهلک القرا و اهلها مصلحون. بله ببینید، شاید تو خود جامعه فرعونی هم، خب نه، حالا سوالای خوبی ها، تو جامعه فرعونی هم فرعون ها دارن یه کارهایی میکنن دیگه و به استضعاف میکشن در حقیقت جامعه های خودشونو، یه حجمی از پول دست یه عده خاص. این اقتصادی که اینجوری شکل میگیره بالاخره این استضعاف کشیدن اقوام هست یا نیست از توسط فرعون؟ این داره ببینید تا مدتی ماجرای فرعون بنی اسرائیل یه ماجرای بردگی خیلی متمدنانه بوده، بعدن که تبدیل میشه ماجرا به اینی که قرار از بنی اسرائیل یه کسی ظهور بکنه که به جنگ با فرعون و فلان اینها، میاد و تبدیل میشه به کشت و کشتار بنی اسرائیل. خب شما فرض میکنید یه فرعونی در اون بالا قرار میگیره و خیلی متمدنانه بردهداری میکنه، خیلی متمدنانه، به صورتی که برده ها کلن راضین به بردگی. شما این چیزی که تحت اون سگ ولیگرد، کارتون سگ ولیگرد رو دیدید که اینا هدفمند درست میکنه، اینا تهش نشون میده این کارتون که بابا تو اگر بخوای از زیر پر اینو حاکمیت در بری میشی سگ ولیگرد، بیا همینجوری سگ ما باش، ما همه چی تو رو ردیف میکنیم، یعنی اون چیزی که باید داشته باشی، تو غذا میخوای، خواب میخوای، اینا این چیزا رو میخوای، ما اینا رو ردیف میکنیم برات. اگر یه فرعون هایی پیدا بشن که متمدنانه بردهداری میکنن، میخوام بهتون بگم فهمش اولا برای این بسیار سخته، خیلی فهم سختی پیدا میشه، چون مردم لایه ای رو که ارتباط دار، مردمی که خواب و خوراکشون فلان اینا دارن برشون ردیف میکنن و با بیمه های تأمین اجتماعی خفن فلان همه این چیزا دارن تأمینش میکنن، این دیگه اون نهایت ظلم هایی که داره بهش میشه اصلا یکی از ظلمه که خروج از طاعت حق فرض بفرد، خب این که دیگه این ظلم رو درک نمیکنه. اصلا امام زمان اگه قرار بیان مگه این نیست که باید درک ظلم بالا بره؟ خب اگه فرانسه و کشور اروپایی و فلان اینا، پس امام زمان ظاهرا به خاطر این کشورهای استعمارگر نمیان، به خاطر مثلا بورکینافاسو و مثلا فلان و این چیزایی که بعضیشون خراب، به خاطر اینا میان. یه حدی باید این درک ظلم انجام بگیری، یه سری فرعون بالا نشستن دارن متمدنانه برده‌داری میکنن. خب همین خیلی خوب، همین اینی که شما آگاهانه، یعنی شما اولا واقعا آگاهانه است یا ناآگاهانه؟ اولا ناآگاهانه است. نه خیر، ببینید شما نه شما در حقیقت این حدی که شما میفرمایید که آگاهانه یا ناآگاهانه، شما این بحثا رو تو سطح دانشگاه‌هاشون برید مطرح کنید. ببینید کلاً قرار نیست به این فکر کنه. اصلاً نمیخواد. اصلاً ببینید یه جوری او رو در حقیقت چرخوندن، اینی که من عرض می‌کنم تخیلاتمو نمیگم، مشاهداتمو دارم میگم. یعنی اصلا راجع به این مسائل این چنینی اصلا دوست ندارن، یعنی جوری برنامه‌ریزی شدن دوست ندارن فکر کنن. خیلی خوب، این خودش ببینید، این خودش آیا سطحی از ظلم هست یا نیست؟ که فرض فهمید که من راجع به کلیه حقوقی که دارم مثلا یه جوری برنامه‌ریزی بشن، اصلا راجع به اینا نمیخوام فکر کنم، من یه جوری توسط مجموعه رسانه‌ها بچه یه جوری برنامه‌ریزی بشن فکر نکنم راجع به مجموعه حقوقی که در این عالم به جهت حقوق الهی و فردی و فلان همه اینا دارم، اصلا نمیخوام راجع به این. خب این میشه همون برده داری. مگه به برده ها کلن که پدیده‌ای که قرآن باش مخالفت میکرده و دین باش مخالفت، مگه برده ها فکر میکردید که اینجوری بودن که یک شلاق دست این مولاها بوده میزدن به این برده ها؟ برده ها از رزقشون، جای خوابشون، همه چیزشون کجا، کی تأمین میکرد؟ خب مولاشون داشت تأمین میکرد. ما آیا اینی که یک طبقه
ما واقعا ممکنه زمان شاه رو اگر ادامه میدادیم و این نحوه از برخورد امام و دوروری امام نبود، شاید واقعا ما هم راضی بودیم. یعنی بالاخره جامعه داشت یه پیشرفتایی میکرد. یعنی اینجوری نبود که پیشرفت نمیکرد جامعه، یه عده خاصی هم داشتن میخوردن بالا. تو روستاها و فلان ها الان هنوز شما میرید تو روستاها میبینید چیز داره، نمیدونم کانون پرورش فکری فلان ها از زمان تأسیس های دبستاناشو نیا کنید، تأسیسش مثلا زده سال مثلا 48 مثلا. یعنی اینجوری نبود که، یعنی تحلیل ماجرای شاه این نبود که یه سری هستن که ببین فقیر، یه سری هستن اینجوری تو مملکت هستن کار نمیشه. ولی شما فرض بفرمایید که بالاخره یه چیزی بود به نام این که استقلال نداشت، این که واقعا نداشت، داعیه هم برای استقلال نداشت، یعنی باید تصمیم میگرفتن، باید کلن برای ما تصمیم میگرفتن همه و ما هم باید نگاه میکنیم ببینیم چه تصمیم هایی برای ما میگیرن. این اینی که اینو نداشت. یعنی به عبارتی شما تو داشتید راحت و خوب تقریبا با شکم سیر، خیلی ها توده ای از من داشتن زندگی میکردن بدون استقلال، یعنی یک برده های متمدنی داشتیم میشدیم. حالا اینا حرفا یه خودش دیگه آدم ادامه ده شبیه کتاب تاریخ میشه، مثلا این آدم یه خود پرهیز میکنه از این ادبیات، ولی واقعش به هر جهت یه چیزی بوده دیگه. نوع روشنگری امام اومد این قضایی رو عوض کرد. حالا شما اولا نمیدونید تو همین کشور غربی شاید یهوی یه سطح آگاهی اگه انجام بشه که امیدواریم به برکت خود جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که بشه این باشه، یه سطح آگاهی که انجام بشه جامعهشون رو هم بریزه، یعنی انقلاب کنن تو جامعه های خودشون. من یه کسی باورش میشه تو رژیم پهلوی انقلاب بشه؟ خب ممکنه واقعا تو جامعه آمریکا انقلاب بشه، تو جامعه های جوامع اروپایی انقلاب بشه، ممکنه واقعا همچین اتفاق بیفته. اینم میگن ما نمیدونیم و یک عذاب اینجوری یه قومشون بشه و یه سیستمی پاشیده بشه از هم دیگه. حالا اینا رو نه میخوام جواب سوال شما، ما هم عذاب میشیم اونا هم عذاب میشن چون که ظلم انجام شده. اگه این ظلم مستمرن انجام بشه ما هم عذاب میشیم اونا هم عذاب میشن. نه اینی که اصلا ظلم نیست که اینی که یک عده بالاتر قرار میگیرن یک عده پایین تر قرار میگیرن، این که اصلا قاعده قرآنه، اصلا قاعده قرآن این است که یک عده بالاتر قرار بگیرن یک عده پایین تر قرار بگیرن، همه رئیس و مرؤوس نباشن، همه رئیس نباشن همه مرؤوس نباشن. ظلم ماجرای دیگه ایه. نکنین بردهداری متمدد، شما بردهداری که شما تمام استقلال شخص از طرف بگیرید، فکر طرف از طرف بگیرید. شما ببینید جریان رسانه‌ای فکر آدم ها رو از آدم ها میگیرن یا نه، تو جریان رسانه‌ای نحوه فکر کردنشون جهت میدن یا نه، این دیگه یه تسخیره، این اصلا از ماجرای چیز خارجه، از ماجرای مدیریت کردن خارجه. شما نمیذارید طرف مقابل فکر کنه، اصلا نمیذارید به دنیا فکر بکنه. یعنی شما انقدر شرایط تفریحی یوه برای طرف به وجود میارید، انقدر او رو بنده به ماده میکنید، به عالم میکنید، به دنیا میکنید، انقدر او رو بنده میکنید اصلا نمیشه فکر بکنه دیگه طرف. و اگه همین نشه فکر بکنه، نتونه فکر بکنه راجب چیز دیگه ای نتونه فکر بکنه، راجب دنیا آخرت نتونه فکر بکنه، راجب استقلال خودش نتونه فکر بکنه، این خب ظلم نیست؟ خب اینم ظلمه دیگه، اونتا ظلمیه که طرف راضیه به این ظلمه. این ظلمو یا نمیبینه یا به هر جهت داره زندگیشو میکنه دیگه. شما اساساً واقعا زندگی که توش یه سری شما میخورید و میخوابید و کارم میکنید، زحمتم میکشید و نمیخوام بگم میخورید میخوابید، واقعا اینجوری نیست که تو جوام غربی میخورن میخوابن، نه واقعا دارن زحمت میکشن. من به همین طلبه های خودمونم گفتم تو همین دانشگاه ای پی اف ال ساعت 8 شب رفتیم توش دفاع برگزار بود، کلاس، دفاع، مباحثه، کتابخونه پر، یعنی دارن کار میکنن، یعنی دارن واقعا دارن زحمت میکشن. خب یعنی آدم های زحمت کشی هن. به عبارتی این تصویر خوردن خوابیدن درست نیست، ولی همش در حیطه ماده است. بالاخره این هست، این هست، یعنی همه این تلاش ها و زحمت ها فلان اینا برای انقطاع از دنیا و رسیدن به خدا نیست. بالاخره این نیست لااقل این تمدن. ما داعیه‌ای که داریم ببینیم، شعارهایی که ماها میدیم شعارهای سنگینیه، عمل کردنش سخته. ما شعاری که میدیم اینه، میگیم که ما در حکومت دینی قرار تحت ولایت الله بیان جوام آدم ها رشد بکنن، انقطاع از این دنیا پیدا بکنن، برسن به عوالم بالاتر، یک جامعه الهی تشکیل بدن. که اینجوری ادعامون اینه، ادعامون اینه که هر چقدر نسبت شخص به خدا هی بیشتر بشه این بهتره تو این جوامع. باید این کارو بکنه جامعه ها، باید این کارو بکنن. خب این شعار خیلی سخته، چون که این یه زیست مؤمنانه میخواد، زیست مؤمنان هم سخته. اصلا زیست مؤمنانه برای نفر سخته، چه باشه برای جامعه. شما زیست مؤمنانه نفر باید عقبه و گردنه طی بکنه تا بشه زیست مؤمنانه. شما وقتی گفتن به هدای نهون نجدن، باید گفتن فلق تحمل عقبه. چرا نمیرید رو گردنه؟ چرا رو گردنه نمیرید؟ معلوم زیست مؤمنانه رو گردنه است. خب این زیست مؤمنانه سخته. حکومت دینی در حقیقت شعارهای خیلی متعالیه، شعارهای به سمت دنیا رو یه مقداری به حسب ظاهر آدم راحت تر میتونه تدارک کنه، فراهم بکنه. شاید همین جوری که دارن اینا علوم اجتماعیشون میگردونن بر اساس نفی خدا و نفی همه چی، نه این برای خدا، نه توش خدا هست، نه رسیدن به خدا هست، نه این چیزا نیست توش، بالاخره همین دنیاست، هر چی که هست. ذالک مبلغ هم من العلم، به قول قرآن ته اون چیزی که میخوام بهش برسن همین است که به یک دنیای خیلی خوب برسن، به یک دنیای خیلی خوب. این که قبوله، درسته؟ یعنی هر چی هست که چرتکن بندازیم آخرش این قبوله که به هر جهت آنچه که دنیا میخواد بهش برسه، تو اقتصادش، علومش، میخواد به یک دنیای خیلی خوب برسه و کاری با بعدش هم نداره، میخواد دنیاشو ساماندهی بکنه، به این میخواد برسه دیگه. خب دقیقا این نقطه افتراق ماست. ما نمیخوایم به دنیای خوب برسیم، ما به دنیای خوب هم میخوایم برسیم. چجوری به این دنیای خوب برسیم؟ روی روابط انسوییمون به یه دنیای خوب برسیم. خب این وقتایی شده اینجوری بشه، تو حکومت پیغمبر این شده در مقاطع، تو حکومت خودمونم در مقاطعش این شده بود، به یک دنیای راحت و خوب زیر بمبارون و موشکبارون. آقا شما حافظتون یاری نمی کنه به اون صحنه ها، به یک دنیای خوب زیر موشکبارون و بمبارون فلان، دنیای خوب، دنیای خوب، ولی این مدلی رسیده بودیم که آدم ها به هر جهت راحت تر از اینی که الان زندگی میکنن توش داشتن زندگی میکردن، راحت تر داشتن زندگی میکردن، راحت تر میخوردن، راحت تر میخوابیدن، راحت تر بچه داری میکردن، راحت تر بچه بزرگ میکردن، راحت تر این کار رو داشتن انجام میدادن. ما میخواییم به همون اون برسیم، به همون اون.
حالا اگه در یک صلح جهانی آنچنان هم برسیم که خب اون دیگه به یک صلحی هم رسیدیم دیگه، یعنی لزومی نداره در شرایط جنگ باشیم همیشه تا به اون حالات برسیم. اینا هم ما رو هوا داریم میگیم آن، چون که واقعا نمونه ها باید اینا تا نمونه عینی نده آدم، ببینید بالاخره غرب نمونه عینی های خودشو داده، میشه جامعه این، میشه اون جامعه، میشه اون جامعه. البته با این تفسیر که و تفسیر که جامعه غربی مشکلات خودشونو دارن جدی جدی، لذا همین بچه هایی که دارن میرن این و اون ور تحصیل میکنن ازشون بپرسید، از خودشون بپرسید. درسته که میگن من بر نمیگردم یا نمیتونم برگردم یا چیز، ولی شما ازشون بپرسید که مثلا این الان جامعه بی مشکلیه، خوبیه که تو داری زندگی میکنی؟ واقعا جوابشون نه. یعنی شما به وضعیت خوبی رسیدی، حال و روزت خوبه، اینجا وضعیت خودت خوبه، یه خورده که باش ور میرید درد دلش باز، خیلی در ابتدا نه براتون چیز میکنن، یه غیر فیگوری میان که نه اینجا سیار فلان خوب همه چی ردیف، مترو اونجوری، اون سر خط، اون فلان بیمه خدمات درمانش، این اون فلان، شروع میکنن این چیزا میگن. ولی یه خورده که کنکاش میکنید باهاشون میاد جلو، میبینید که نه واقعا داره نگرانی جدی هستن راجع به همه چی، راجع به خودشون، راجع به کارشون، راجع به زندگیش، راجع به رفتارش با خدا، راجع به حالات خودش، راجع به بچهش، راجع به بچه داریش، راجع به همه چی نگرانه. اینجوری نیست. یعنی این تصویری هم که ما پیدا کردیم از غرب و زندگی در غرب و اون خوشی غرب و فلان، اینا واقعا اینجوری نیست. حالا اونا بالاخره نمونه عینیشون رو دادن، ما یه مشکل اونه که نمونه عینیمون رو هنوز درست ندادیم. مثلا قرار بود ایران اون نمونه عینیه باشه که وقتی که خبر پیروزی انقلاب رو به شهید صدر دادن، شهید صدر، شهید سید محمد باقر صدر، همونجا توی جمعی نشسته بود، گفت نشسته بود گفت الان تحققت آمال الانبیا، آمال انبیا امروز چیز شد، محقق شد. یعنی انبیا همه اومده بودن این حکومت رو تشکیل بدن، امام حکومت رو تشکیل داد. ولی خب خودمون ببینید، مجموعه این خودمون، این خودمون با مجموعه کارهایی که کردیم، با مجموعه مجاهدتهایی که نکردیم، با مجموعه انتخابهایی که کردیم، با مجموعه کارهایی که کردیم، نهایتاً یه حکومتی درست کردیم قابل ارائه نیست دیگه. یعنی نمیتونیم سر دست بگیریم بگیم که این مدل حکومتی با این چیز ما میتونیم اینو سر دست نگه داریم، الان نشون بدیم، بگیم آقا شما اگه دنیا بیاید اینجوری حکومت بکنید به همچین نتایجی میرسید. شما نکردیم، نتونستیم. حالا اون موقع این خروج از طاعت الهی ما نتایجش خیلی بدتره. شاید به این تعبیر ما اگه بگید ما عذاب بدتر میشیم، آره، به خاطر یه قاعده، اون قاعده اینه. ببینید شما هر کسی که بالاتر میره، چه به جهت فردی و چه به جهت اجتماعی بالاتر بره، اگر خبط بکنه گوشمالی هایی که میشه بدتره. این قاعده است. شما الان فرض فرمایید که این عبارت حسنات الابرار سیئات المقربین تو همین نظام فردیش، اینو دقت کردید به مضمون این یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو اگر یه کسایی انجام بدن واقعا حسن است، مثلا فرض کنید یه خطور قلبی حسدگونه ای تو دلش بیاد، بعد این بجنگه، بعد فرض فرمایید که خلاصه فائق بشه، باریکالله. حالا همین این اگر یک کسی دیگه باشه که در سطح مقربی باشه، گوششو میگیرن، مبنی بر اینکه تو چرا این حسد تو دلت اومد، تو چرا این فکر اومد، و بعد گوششو میگیرن کامل. یعنی شما اگر این حفوات الانبیا و لغزش های انبیا رو که میبینید که با مقام عصمتشون سازگاره، که میبینید حضرت یونس مثلا خب این همه کار کرده، زحمت کشیده فلان، اینا قوم خودش رو ترک کرد، اینو دارن گوشش رو میگیرن، تعبیر به ظلم راجب او میشه که انی کنتم من از ظالمین، من ظالمم، تعبیر به ظلمم سر جاش بهش میشه و او رو توبیخ هم میکنن، تو شکم ماهی هم میبرن، یعنی عذاب میکنن رسما طرف مقابل رو، مقرب درگاه الهی ها ولی عذاب میشه، عذاب های سختی هم میشه. که تو چرا؟ این قاعده ایست که خودمونم میگیم، مثلا میگیم که اون بچه بود، حالا تو چرا این حرف رو زدی؟ خب تو این اون بچه هست، حالا تو چرا اینجوری میکنی؟ لذا خیلی وقتا برخی از علامه یه جایی میگن یه جمله خیلی جسورانه ای دارن، میگن خیلی از اموری که مباهه برای بعضی ها واجبه، واجبه به تعبیر واجب ها، یعنی واجبه رسمه، یعنی باید انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اگه انجام نده عقوبت داره. اموری که مکروهه برای بعضی ها حرامه این کار رو انجام بدن. حرامه یعنی چی؟ یعنی اگه انجام بده واقعا گوشش میگیرن، یعنی این کاری که داره انجام میده یک حرام داره انجام میده، به تعبیری که حرام، هر تعبیری که حرام داره که عقوبت داره گوش میگیرن فلان، همه اینا سقوط داره فلان، همه اینا دقیقا اون کار حرام داره، یعنی اگه بکنه گوش میگیرن. تو بعد فردیش اینه، سوال داریم؟ بله. بله خب ما تحلیل دوم واقعا قبول داریم، واقعا ببینید اتفاقا مزاج مناسب حاصل شد برای این اتفاق، یعنی اتفاق درست انجام شد، سر جاش هم انجام شد، مثل حکومت پیغمبر، حکومت پیغمبر از بین رفت یا نرفت؟ برجت رفت دیگه. پس یه حکومتی میتونه حکومت پیغمبر باشه با یه فاصله از بین بره، یعنی به انحراف های جدی بیفته اون حکومت، و انحراف هایی که توش ایجاد میشه دیگه جنگ 72 ملت، یعنی یفسقون توش، فسق توش مطابق با نعمته. اگر قرار این مثبت 10 باشه، منفی 10 با مثبت 10 فاصلش میشه 20 تا، اگر قرار مثبت 1000 باشه با منفی 1000ش، یعنی رابطه مثبت منفی با هم دیگه رابطش میشه 2000 تا. اون یه کسایی که ببینید ما اگر حکومت، اگر ما در مقطع خاصی هستیم اینجوریه، یه کسایی چیزی به نام حکومت اسلامی درک نکردن، مثلا در زمانش نبودن، در زمان حکومت پهلوی بودن، در این زمان یک تدین فی الجمله رو برای خودشون درست کردن، یه نمازی میخوندن، یه مسجدی میرفتن، خمسی میدادن، روزه برگزار میکردن تو خونشون. خب اینا همین سطح از توقع براشون شاید همین بود. یک زمانی ولایت الله، بالاخره حالا با اون مبانی که ما داریم، ولایت الله حاکمیت پیدا کرد، مثل زمان پیغمبر که این ولایت صورت گرفت، حاکمیتی شد، حکومتی شد، فلان شد، اومدن همه جمع شدن. فسق در این زمینه یک فسق بالاتریه، وظائف متفاوت مطابق با این نعمت. ببینید وقتی که میگن نعمته، میگن منت دیگه، یعنی نعمت خیلی بالاییه. خب لقد من الله علی المؤمنین دیگه، این میشه منته. وقتی که منته، برابر خودش هم عمل لازم داره.
دیگه اون دانشگاهی که شیشتونگ حواسش رو جمع نمی کنه که بره کارهای رهبری رو انجام بده، اینو بابت همین چیزا هم گوششو می گیرن، بابت اینا هم می گیرن. بابت بعد میگید که خب نمیشه که مجاهدت میخواد فلان درگیری میخواد، خب همینه دیگه، اینا رو میخواد، یعنی یه سری کارهای اینجوری میخواد. لاقل یک عده‌ای باید این کارا رو بکنن، جاده ها رو صاف کنن برای یه عده دیگه، لاقل یه عده‌ای باید این کارا رو بکنن. اگه لازم زندان برن بازش باید برن زندان، اگه لازم چیکار بکنن باید یعنی لازم جهاد بکنن باید بکنن، یه عده ای باید این کارا رو بکنن لاغه، تا زمینه ها مساعد بشه برای عملیات یه عده دیگه. یه عده باید امثال احمدی روشن فلان اینا ظهور کنن، باید یه عده اینجوری ما داشته باشیم که لاغل یه سدی رو بهش کنن که بقیه یواش یواش وارد بشن. به هر جهت، حالا سوال شما رو جواب میدم، به هر جهت ببینید نکته اینه، ما اتهان این آیاتی که الان درش هستیم دقیقاً زده تو هدف همین دهه فجر، چون که این چیزی که بذارید من روایتشو بخونم یه خورده از این فضا ببینید دارد که این خاموش روشن شد، سرچمون پرید. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دارد که انهم لم يسجدوا كما امرو ولا قالوا ما امرو ولكن دخلوها مستقبلين مستقبليها باستاههم فقالوا هتن سمق سمقانا ولا يعني حنتتون حمراء نتقوتها احب الينا من هذا الفعل و هذا القول. ببینید گفتن که آقا شما برید خطایا بریزه، بگید آمرزش، بگید خدا، بیاید از تو این حکومت خدا در بیارید. خب اینا گفتن نه، ما گندم، دنیا، رسیدگی به دنیا، این احب با الهی نام انهاز الفعل و هاز القول، ما این برامون محبوب تر از اونه. گفتن شما بیاید این کارو بکنید تا این بشود، ما این کارو نمی کنیم. گفتن که ما یه تدبیر دیگه، حالا حکومت رو دادید دست ما، ما یه تدبیر دیگه می خواهیم بکنیم، می خواهیم از توی این حکومت دنیا در بیاریم. ما یه حکومت رو دادیم که از توش آخرت در بیارید، برید به سمت خدا، آمرزش گناهان بر اساس حق، تحت ولایت حق، اینها شما اومدید همین رو تبدیل کردید به یه حرف دیگه، تبدیلش کردی به حرف دیگه، اون موقع رجزم من از سما اومد. ببینید فنزن نعال الذین ظلمو غیرن و بدلو ما قیل لهم ولم ینقادو لولایت محمدن و علیم و آلهم الطیبین الطاهرین رجزم من از سما به ما کانو یفسقون. حالا این رجزم من از سما به ما کانو یفسقون، رجزه چی بود؟ یخرجون عن امر الله و طاعته. بلای آسمانیشون بود که از تحت طاعت الهی اومدن بیرون، نه میشه بلای آسمانی، نه اینکه لزوما سنگ ریخت پایین که مثلا از میشه بلای آسمانی. بلای آسمانی این قوم بود که از تحت ولایت الله اومد بیرون، رفت تحت ولایت شیطان. این یعنی بزرگترین نعمت ازش گرفتن. بله Yeah. خب بله همین جوریه. یعنی شما بالاخره ما که اصل، ببینید ما نظام رو بهش انتقاد نداریم، اصل نظام که انتقاد نداریم. اگه اصل نظام واقعا انتقاد به اصل اینی که حاکمیت بیفته دست الله و ولایت الله، اگه کلا نسبت اینم کسی انتقاد داشته باشه که این دیگه هیچی دیگه. خب ما نسبت به داخل نظام، ببینید ما یه جا داشتیم انتقاد میکردیم همچین توند، چون ما خودمون بیافتیم رو دنده انتقاد، خودمون تو آن توندی هستیم. بعد یکی بود مثلا، حالا یکی از آقازاده ها بود، پسر آقا بود، بعد یه بگم آقای قاسمی شما خودت حاضری اگه انقلاب در اصل نظام در خطر بیفته؟ گفتم 10 تا جون داشته باشم حاضرم بدم. ما که راجع به اصل انقلاب که چیز نداریم که، بس راجع به این است که ما به انقلاب ظلم کردیم. مردم نسبت به اصل نظام و اون ولایتی که ایجاد شده بود و اون حکومت، همونجوری که ظلم کردن یه عده نسبت به ولایت پیغمبر و همون جوری که فتیله ولایت پیغمبر انقدر آورده بودن پایین که دیگه اواخر دیگه به حرف پیغمبر هم کسی گوش نمیداد، ما الان همین کار داریم میکنیم. فتیله رو آوردیم پایین، اون موقع این خروج از طاعت الله، وگرنه اون حرفی که انجمن حجتیه یا میزنن که میگن انقلاب نشه تا انقلاب انقلابی که بخواد به ثمر بشینه، نه، این حرف واقعا خوراک نظام های استکباریه که بگن شماها کلن حکومت تشکیل ندید، ما حکومت تشکیل میدیم، شماها بیاید چه کار بکنید تو این حکومت ها، بیاید بشید مهره های دست همون نماز دعا کاملاتون رو بخونید. مستند به 17 تا روایت هم هست تا این، منتها من اون تحلیل اون 17 تا روایت عرض کردم در جاش، 17 تا روایت داره این حرفی که میزنن که اصلا این چیزی که میگن ازش برداشت نمیشه. کافیه اصلا این 17 تا روایت از رو بخونیم، فقط از روش کسی فقط بخونه میفهمه که یه برداشت غلطیه. ما باید حکومت رو تشکیل میدادیم، باید ولایت الله رو تشکیل میدادیم، باید این کارو میکردیم. منتهای مراتب الان میگیم این الگو رو نمیتونیم بگیریم سر دست، نشون بدیم که آقا ببینید جامعه رو اینجوری اداره میکنن. خب اینجوری میشه که دنیا آخرت با هم گیر طرف میاد، اینجوری میشه که فلان میشود، اینجوری میشه. اگه نمیتونیم این کارو بکنیم، به خاطر دلایل بیرونی نیست، به خاطر اراده اقوامه، اراده ملته. ملت این چنین اراده کرده، اینجوری هم میشه آخرش. یعنی رسمن ما رفتیم به یک، مثلا ما چون که منتقدیم انتقاد، رفتیم به یک سازشکار دقیقت که ادبیاتش ادبیات سازش با دشمنه، رأی دادیم که اساسا این سازش با دشمن اصلا دیفالت ذهنیشه، اصلا فکر میکنه به این طریق حل میشه. خب نتیجهش هم میشه همین. خب کی این کارو کرده؟ خب ملت این کارو کرده. میگه ملت نمیشه این کارو بکنه تاوانشو ندن که. بعدش میشه برجام، بعدش میشه تحقیر، بعدش میشه اینو، بعدش میشه هیچی. یعنی باز همون اونم مثلا نتیجه نمیده. حالا هیچی یعنی این که یه چیز کمی، اونا هیچی هم نامردیه. میشه یه چیز کمی که در حقیقت قرار نبود این باشه، یه چیز دیگه قرار بود باشه. و امروزه شما فقط اسم حضرت آقا رو با علیه السلام، صلوات الله و سلام و علیه هم دیگه حاضرن بگن یه عده‌ای. فقط اون راه رو نمیریم. یعنی واقعا حتی دیگه حاضریم که بگیم مقام معظم ربی صلوات الله و سلام و علیه و علیه السلام فلان، اینا حاضریم اینا رو بگیم، اون راه رو نمیریم. دست میمونه. ببینید من می‌خواستم اینو جا بندازم، این نکته ببینیم جا افتاد، اینقدر جا افتاد بعدن اگه سوالی بود جواب بدیم. اینو می‌خواستیم جا بندازیم. عذاب گرفتن نعمته. عذاب لزوماً به معنی پاره‌های سنگی از بالا بیاد نیست. تغییراتی که تو نعمت، تغییرم به ذهن، تو قرآن واژه‌های قرآنی من دارید نگاه کنید، تغییر به تبدیل‌های قابل ملاحظه میگن تغییر. این مقدار این به ذهن میرسه. حالا اینو باید کار بیشتر کرد، ولی تغییرات قابل ملاحظه رو میگن تغییر. یه تبدیلات خیلی ریز و کوچیک اسمشو تغییر نمیذارن. تو واژه‌های فارسیش و انگلیسیش و فلان هم تقریبا همینه. مثلا اگه یه نفر بیاد تو انتخابات بگه من اومدم برای تغییر، یعنی چی؟ یعنی کلا میخوام سیستم رو عوض بکنم، مدل های اداره رو عوض بکنم. اینه. حتی اون چیزی که در فلیغیرن خلق الله هست که جزء چیزه شیطانه، که خلق خدا رو تغییر بده. تغییر دادن خلقت خدا، ببینید این تغییر نیست که ما یه چوب درختی برداریم چوب کنیم، چوب حلوار کنیم، میز نیم کت درست کنیم. این تغییر خلق الهی نیست. ولی برخی از روش هایی که تو روش های علمی ما داریم میریم در حد تغییرات در خلق اله خداست. برخی از روش هایی که امروزه با همین فناوری ها درست شده تغییرات خلق الهیه. این به نظر میرسه که یعنی تا ژنیوم طرف ورود میکنن، عوض میکنن، اینو با اون ترکیب میکنن، تراریخته میکنن، چیکار میکنن، این بعید نیست که اینها، بعید نیست، اینا فعلا در بوته احتمال میذاریم، بعید نیست اینا تغییرات بنیادین و عمده ایه که تو خلق خدا انجام میدن. اما این غیر اون است که یه آهنگری میکنن، یه ماشینی درست میکنن، مثلا این کارا رو میکنن، مثلا آهن رو میدن ذوب میکنن، ذوبش قالب میگیرن، مثلا اینها نیست. به نظر یه کارهای خیلی پیشرفته تری که در زمینه تکوین انجام میدن، یعنی تو زمینه‌های تکوینی کارهای پیشرفته تر انجام میدن. این به عنوان فلیغیرن خلق الله که به عنوان سیاست‌های شیطان اومده که شیطان یه کاری میکنه آدم‌ها خلق خدا رو تغییر بدن. خب یعنی که انه تکوین خدا رو میخوان بگیرن دست خودشون، اینجوری باشه مثلا بادها اینجوری بوزه، مثلا بارونها اینجوری بیان، مثلا داره کار دیگه ای میکنه. یعنی معلومه سطح کار و تکنولوژی داره عوض میشه، به سطح دیگری داره میرسه. اون سطح تغییرات ساده نیست. امروز شاید اینا، نمیخوام نظر قطعی بگم، شاید اینها از مصادیق تغییر در خلق الهی باشه، شاید. و اساسا این نوع نگاه به تکوین خدا که من اصلا دنیا تحت تسخیر من میتونم اصلا چیزش بکنم، عوضش بکنم، یه کاری دیگهش بکنم، مثلا تابستونا برف بیاد، مثلا من به این نتیجه رسیدم که تابستونا برف بیاد هوا هم خوب میشه، اتفاقا مثلا جالبترم هست مثلا. خب حالا یه سال لاقل برف بیاد، مثلا یه سال نه، مثلا مثلا این جور تیپ کارهایی که داره بشر فکر میکنه تو خلقت خدا انجام بده، یه جوری مثل نپذیرفتن تکوینه. خب نپذیرفتن تکوینه، کما اینکه نپذیرفتن تشریع هم توش بحث جدی وجود داره. در نپذیرفتن تشریع همونجور نپذیرفتن تکوین، حالا کاری نداریم. ولی عبارت تغییر در اینی که این عذاب‌ها در پی تغییرات این چنینی میاد و عذاب‌ها هم جنسش اینه، گرفتن نعمته. البته ممکنه یه جایی سرما بزنه، یه جایی نمیدونم، اینا هم جزء عذاب‌های هست. آیا پلاسکو عذاب الهیه؟ نمیدونم، ولی کسی هم نمیتونه نه خیر اینم جزء از نه، ممکنه باشه. خب ممکنه باشه، نمیشه اینا قضاوت‌های جدی راجبش کرد و قاطعانه راجبش کرد، ولی ممکنه یه عذاب الهی باشه، ممکنه نباشه. ولی ما عذاب‌های الهی این دستی داریم، حتی راجع به افراد. شما تو سوره کهف نگاه بکنید، همون دو باغی که میگه که دو باغ، یه باغش درب داغون میشه فلان، که این رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه میگفت شاید گفتم بهتون، میگفتش که بعضی از این اتفاقاتی که میفته توی رانش زمین، توی سیل، توی زلزله، توی سرمازدگی فلا اینها، که علل قاعده یه اتفاق باید بیفته برای دوتا باغ، یه باغ مثلا یهوی میشه 100% تخریب میشه، یه باغ 100% سالم میمونه. حالا این چون که قریه دینی داره، اینا هم اعلام نمیتونن اینا بکنن، چون که اعلام کنن هو میشن. اعلام این خودش با قریه دینی شرفت مثلا جستجو میکنه، ببینه این مثلا چه جمعی، این یه آدم متدین خمس بده فلان یا این چیزات، اون یه آدم در به داغون فلان. مثلا اینا رو گفت انقدر از این موارد ما دیدیم که مثلا از این اتفاقات این تیپی میفته که یه آدم زایه مثلا باغش خراب میشه توی رانش زمین، اون باغ بغلی دقیقا سالمه توی سرمازدگیه که بالاخره این سرما اول دو تا باغ کنار هم دیگه است، این تمام میوه‌اش خراب میشه اون نه. و این بالاخره یه چیزی که فل جمله ما همچین معارفی رو قبول داریم، تو قرآن هم اومده. حالا تطبیقش چجوری میشه اینا دیگه پراید نقره 45 میم 234 ایران 77 زارن جای بدی پاکه. بله زارن پراید نقره زیاد تولید میشه. بله مجازیم آیا به قضاوت یا نه؟ ببینید تو زمینه های فردیش اینجوری به ذهن میرسه از مجموعه ای که من فهمیدم، حالا اینا رو باید مستند بکنیم، به نظر میرسه در زمینه‌های فردی مجاز به قضاوت نیستیم برای دیگران. برای دیگران خب چرا؟ به خاطر اینکه از این راه فرارها تو خود دین هست که شاید اصلا اینو دارن، یه مؤمنی رو دارن عذاب میکنن به دلیل اینکه میخوان آخرتشو بسازن مثلا. خب اینا مثلا جزو چیزها هست. ولی در زمینه‌های اجتماعیش و قومیتی و کلا ملت‌ها امور اینها تحلیلاشو قرآن داده و یه جوری قابل تحلیل کرده. راجب فردیش این کارو علی ظاهر مثلا یه اتفاقی برای یه نفر بیفته خودش باید این کارو بکنه. خب خود اون طرف باید حتما این تحلیل‌ها رو راه بده، نباید بگه که تا این صریحا تو آیات روایاتی که ذیل ما اصحاب کم مصیبت فما کسبت ایدی کم یعفو عن کثیر، ذیل روایاتی که وجود داره گفته که شخص باید به جد بشینه تحلیل بکنه که من چه کار کردم که حتی نکبتن او صداعن الان من سرم درد میکنه. خب یه موقع میگم سرم درد میکنه، یه ژلوفه میخورم سرم خوب، حالا چرا درد میکنه؟ هر جوری درد میکنه. در صورتی گفتن که سر درد میکنه برگرد ببین چه گناهی کجا انجام داده که سر درد میگیره، سر درد گرفت. حتی نکبتن این نوک انگشت پات میخوره به یه جایی، نوک انگشت پات میخوره به جای خون میاد، گفتن این تحلیل راجع به خودت داشته باش. خب بله همه افراد نه، همه افراد این اتفاق براشون میفته، نه به یکسان برخورد نمیشه، بستگی به رتبه های ایمانیشون. حالا اینا میگم چون که انقدر شرایط پیچیده ای گاهی اوقات داره، یه سریش اصلا ممکنه خدا برای طرفش عذابی نیاره به دلیل اینکه عذاب دنیوی نیاره، به دلیل اینکه میخواد تو قیامت باشه صاف کنه، یه همچین چیزایی هست. راجع به مؤمن گفتن کسایی که میفتن تو خط، بالاخره تو خطه، این آدم یاغی نیست، این آدمی که میفته تو خط اگر بخواد گناه بکنه این گوششو میگیرن تو همین دنیا، یه سری عذاب های اینجوری بهش میارن. هر چقدر صافتر باشه اتفاقا یه مقدار این حرکت رو باهاش بدتر انجام میدن تو دنیا، یعنی باهاش میلیمتری حساب میکنن. اینم مفصلش رو توضیح داد. خودش با خودش این کار بکنه، ولی خودش با یه نفر دیگه شاید این اجازه رو نداشته باشه این کار بکنه. ولی راجع به اقوام و ملل و نتیجه‌ای که بر چیزهای اجتماعی میفته این تحلیل‌ها یه مقدار زمینش به نظر میاد بازتره و بازه، یعنی میتونه همچین تحلیل‌هایی بکنه که مثل همین که فرض کنید که فلانکارو این مملکت کرد به این مصیبت هم دوچار شد. ضمن این که میگم اساساً تحلیل عذاب یه مقداری فروکش کرده، مثلا ما الان ایدز رو عذاب الهی میدونیم، خیلی نمیدونن دستاتی که ممیدون. اگه تا اون عذاب الهی، خب ایدز هم عذاب الهیه. خب یعنی فرض کنید یه دنیای برداشته یه خباستی کرده، خودم یه چیزای جدیدی آورده، خیلی خب طاعون برای اون قوم وقتی اینجوری میکنه، ما الان چطور نمیتونیم بگیم فرض کنه تو این مفاسد اجتماعی که انجام شده، خب تو مفاسد اجتماعی، تو این مفسده اخلاقی که انجام شده، خدا بدا بلای ایدز رو برای این مملکت آورده. خب یعنی داره هی رشد ایدز انجام. حالا ببینید وقتی ما تحلیل اینجوری نمیکنیم، فقط تحلیل پزشکی میشه قضیه، اون موقع این میشه نتیجهش. عذر میخوام از همه دوستان، نتیجهش این میشه که میگیم که آقا از وسایل پیشگیری کننده استفاده بکنه تا ایدز نگیره، یعنی گناه سر جاش. فکر میکنیم اینجوری مثلا اونو داریم دفع میکنیم، حالا این نشد یه چیز دیگه، یعنی انگار خدا فقط در آوردن بلاها باید تماسهای پوستی باشه تا بلاها بیاد، اگه تماسهای پوستی نداشته باشه بلاها نمیاد. مثلا ببینید چقدر ذهن دقیقاً خنگی داریم تو ارتباط با مثلا معارف الهی. یه امری تقلیل داره پیدا میکنه به چی؟ به تماس‌های پوستی و پزشکی. خب داره به این تقلیل پیدا میکنه، ما هم تمام تحلیلمون رو می‌بریم رو همین موقع، و برای اینکه این عذاب الهی رو برطرف کنیم میگیم که از وسایل پیشگیری کننده استفاده بشه. حالا این نباشه یه چیز دیگه میاد، یه بلای آسمانی دیگه میاد، یه بیماری دیگه میاد، یه مشکل دیگه ایجاد میشه. خب ببخشید چون من ساعت 9 و نیم یه جا جلسه دارم، عذر میخوام از حضور همه. بحث میدونم یه اون بحث کلا درگیرانه ایه، خیلی هم سر و ته این بحث اونقدی هم که یعنی باید بحثی که کار بکنیم واقعا این بحثا رو، بحثایی نیست که خیلی تو تفسیر بازش کرده باشن این بحثا رو، انواع عذابها، عذابهای فردی اجتماعی چی فلان، همه اینا بحث باز نشده ای تو تفسیر، بحث بسیار مهمی هم هست تو تفسیر. علل قاعده قرآن حرف خودش رو بخواد بزنه تو این زمینه بحث بسیار مهم، با این ادبیات هم خیلی رائج حرف زده، متأسفانه تو تفاصیلم خیلی ازش گفتگو نمیشه. حالا در همین حد به بضاعت مزجات بپذیر تا همین جاش، تا انشالله جلسه بعد آیات دیگه‌ای که نوشتم که نشون بده چه اتفاقی میفته این رو، ده فجر مبارک باشه و دیگه به فکر این حکومت باشی. من که ما که میریم حالا این مثل پیر مردم یه ما که رفت، ولی واقعا این حکومت اسلامی رو باید همه بپاییم، همه پاسداری رو کنیم، یعنی آنچه که بر حکومت پیغمبر رفت از ما خیلی دور نیست که مثلا این اتفاق بر ما نیفته. البته احتیاج به انقلاب نداریم، ولی احتیاج به مجاهدت داریم. مجاهدت هم همه زورش رو ندارن که مجاهدت بکنن، یه عده‌ای ولی جسارت مجاهدت دارن، اون یه عده باید بکنن، یه عده مجاهدت بکنن که زمینه ها باز بشه برای یه عده که میتونن حرکت بکنن ولی نمیتونن مجاهدت کنن، میخوان توی بسترهای آماده ای حرکت بکنن. اگه بسترها آماده بشه حرکت میکنن، ولی یه عده هستن توی این کوهنوردی ها، میدونن پیش قراولن برف کوبن، یه آدم های یل قلدری هستن، اینا جلو میرن اینا برف میکوبن. خب این برف کوها که بقیه راحت بتونن حرکت بکنن، یه سری هستن برف کوها، این برف کوها بیافتن جلو، کار سختی هم هست ولی این کار باید انجام بدن تا تغییرات عمده‌ای که در نظام باید اتفاق بیفته اتفاق بیفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل
اگه میشه ما یه سلامی فقط بدیم و تمام بکنیم، چون که منم یه قرار دیگه دارم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلها وبنيها عدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ما في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبار وتمتعه فيها طويلا. آتشان نیست، یکی از علما همین یه بیتو میخوند، های های گریه میکرد، برا میبین یا فاطمت الزهرام. آتشان نیست که از شعله او خندد شم، آتشان است که در خرمن پروانه زدن، آتشان است که در خرمن پروان زدن. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گردیده بود قنفوز هم دست با مغیره. گردیده بود قنفوز هم دست با مغیره. یا صاحب الزمان و با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى Allah. الله و برکات. خدا ما را ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. در امر فرجش تعجیل بفرما. آر از سربازان و سرداران خاصه ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. طبقاتی از نور بر روح حضرت ما واصل بفرما. آقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانی. در حق ما بعد فجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی آله الفاتحة مع السلام.